سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود 11، فصل 16، وحشت از شادی. یکی از دردسرهای عشق اینه که دست کم برای مدتی این خطر رو داره که به طور جدی خوشبختمون کنه. اواخر ماه اوت با کلوه تصمیم گرفتیم سفری بریم به اسپانیا. سفر همانند عشق تلاشیست برای پیگیری رؤیا در واقعیت. در لندن بروشورهای آژانس مسافرتی یوتوپیا رو خونده بودیم که متخصص سفر به اسپانیا بود و برای اقامت خانه روستایی نوسازی شده ای رو در کوههای پشت والنسیا برگزیدیم. خانه در واقعیت از عکسش هم بهتر بود. اتاق‌ها به سادگی ولی راحت چیده شده بودند. تأسیسات حمام کار می‌کرد. ایوانی داشت که چتر از درخت مو بر اون سایه افکنده بود. دریاچه‌ای در نزدیک برای شنا و همسایه‌ای روستایی که بز داشت و ما رو با روغن زیتون و پنیر سفید میهمان کرد. عصر به فرودگاه رسیدیم و از اونجا با تاکسی جاده کوهستانی باریک رو تا مقصد پیمودیم. بلافاصله برای شنا رفتیم، در آب زلال دریاچه شیرجه زدیم و در آفتاب غروب خشک شدیم. سپس به خانه بازگشتیم و با بطری نوشیدنی و ظرفی زیتون در ایوان نشستیم و خورشید رو تماشا کردیم که پشت تپه‌ها غروب می‌کرد. با لحنی شاعرانه گفتم از این زیباتر میشه؟ کلوه تایید کرد مگه میشه؟ به شوخی گفتم واقعا میشه؟ هیس حرف نزن، منظره رو خراب می‌کنی. نه جدی میگم، واقعا زیباست. تصورش رو هم نمی‌کردم که چنین جایی وجود داشته باشه. مثل اینکه از بقیه دنیا جداش کردن، مثل بهشتیه که کسی هنوز نتونسته خرابش کنه. کلوه گفت میتونم باقی زندگیمو اینجا بگذرونم. منم همینطور. میتونیم دوتایی با هم اینجا زندگی کنیم. من به بزها میرسم، تو زیتونها رو مراقبت میکنی، کتاب مینویسیم، نقاشی میکنیم و خانواده. ناگهان متوجه شدم کلوه به نشانه درد چشمانش رو بست و اخم کرد. پرسیدم حالت خوبه؟ آره حالا خوبم. نمیدونم چی شد، یه دفعه درد شدیدی تو سرم حس کردم، مثل اینکه کسی ضربه بزنه. احتمالاً چیزی نیست. اوه نه، گندش بزنن. دوباره اومد. بذار ببینم. نمیتونی چیزی ببینی، توی سرمه. میدونم ولی همدلی میکنم. خدای من، بهتره دراز بکشم. احتمالاً مال سفره یا ارتفاع و از این چیزا. بهتره برم تو. تو همینجا بمون، خوب میشم. درد کلوه بهتر نشد. آسپرینی خورد و رفت توی رخت خواب ولی نتونست بخوابه. مطمئن نبودم تا چه اندازه دردش رو جدی بگیرم، ولی نگران خصوصیت ذاتیش که همه چیز رو دست کم میگرفت، حد زدم باید چیزی بسیار جدی باشد. تصمیم گرفتم پزشکی خبر کنم. همسایه کشاورزمون و همسرش مشغول شام خوردن بودند که در خونشون رو زدم و با اسپانیولی شکسته بسته پرسیدم نزدیکترین دکتر رو کجا میشه پیدا کرد. معلوم شد آقای دکتر 20 کیلومتر دورتر زندگی میکنه. دکتر ساودرا برای یک پزشک روستایی بسیار متین و موقر بود. کت و شلوار کتان سفید بر تن داشت و در سال 1950 دوره‌ای رو در کالج سلطنتی گذرانده بود و عاشق سنت انگلیسی و از اینکه همراه هم برای معالجه خانومی که به محض ورودش به اسپانیا بیمار شده بود می اومد، خوشفخت به نظر می رسید. وقتی به اقامتگاه ما رسیدیم، وضع کلوه بهتر نشده بود. کلوه رو با دکتر تنها گذاشتم و دلنگرون در اتاق دیگه ای منتظر موندم. 10 دقیقه بعد دکتر بیرون اومد. با لهجه غلیظ اسپانیولی گفت جای نگرانی نیست. حالش خوب میشه؟ بله دوست من، فردا حالش بهتر میشه. مشکل چی بود؟ چیز مهمی نیست، کمی شکم، کمی سر. بین کسایی که به تعطیلات میرن رایجه. قرص دادم. در حقیقت یک مورد آنهدونیا در سره. فکر کردی چیه؟ دکتر ساودرا تشخیص بیماری آنهدونیا داده بود. بیماری که انجمن پزشکی بریتانیا اون رو واکنشی نزدیک به بیماری کوهستان تعریف کرده. بیماری ناشی از وحشت ناگهانی روبرو شدن با خطر خوشبختی. این بیماری در میان توریست هایی که به این نقطه اسپانیا می اومدن رایج بود. افراد هنگام روبرو شدن با این فردوس برین و آگاهی ناگهانی از اینکه خوشبختی زمینی در دسترسشون قرار داره دچار واکنش جسمانی شدیدی می شدن که برای مقابله با این امکان دلهره آور در ذهنشون تعبیه شده. از اونجا که خوشبختی ناخودآگاه چنین دلهره آور و تشویش آمیزه، من و کلوئه همیشه تمایل داشتیم آنه دنیا رو در خاطره و یا در انتظار قرار بدیم. هرچند پیگیری خوشبختی هدف غایی ما بود، اما این هدف مبتنی بر این باور مطلق بود که خوشبختی فقط در آیندهی دور متحقق خواهد شد. باوری که در بهجت و سرور به دست آمده در آراس و به میزان کمتری در کنار هم بودن به چالش کشیده شده بود. چرا ما چنین زندگی می کردیم؟ شاید به این دلیل بود که لذت بردن در زمان حال به عوض پنهان شدن پشت باور دستیابی به خوشبختی در زندگی بعدی ما رو درگیر واقعیتی ناقص و به نحو خطرناکی فرار می کرد. زندگی در زمان آینده کامل به این معنیه که زندگی آرمانی خلاف زندگی زمان حال داشته باشیم. زندگی که ما را از متعهد شدن به موقعیتمون نجاتمون میده. الگویی مشابه دستورات برخی از مذاهب که معتقدن زندگی در کره زمین فقط پیش درآمدی است به زندگی بهشتی و دلپذیر و ابدی در جهانی دیگر. دیدگاه ما نسبت به تعطیلات، میهمانی‌ها، کار و چه بسا عشق خاصیتی فناپذیر داره. گویی اونقدر زنده میمونیم که مجبور نخواهیم شد این حقارت رو بپذیریم که این فعالیت‌ها عمر محدودی دارن و ناگزیر مجبوریم بیشترین ارزش رو از اونها کسب کنیم. اگر کلوئه بیمار شده بود، آیا دلیلش این نبود که زمان حال با نارضایتیش تلاقی کرده بود؟ زمان حال برای لحظه‌ای کوتاه از اتفاقاتی که قرار بود در آینده رخ بده خالی شده بود. ولی آیا من هم به اندازه کلوئه مستجب این بیماری نبودم؟ آیا بارها پیش نیومده بود که لذت زمان حال با بی‌نزاکتی به اعتبار آینده ندیده گرفته شده بود؟ ماجراهای عاشقانه‌ای که من تقریباً به تدریج از تعهد به عاشق بودن پا پس کشیده بودم. با این دلخوشی همیشگی که ماجراهای عاشقانه دیگری پیش خواهند آمد که من از اونها لذت خواهم برد. عشقهای جدیدی که تلاش مرگبار منو برای ایجاد ارتباط با کسی که دست تقدیر در زمان مناسب سر راه من قرار خواهد داد به ثمر می رسوند. آینده برخی از رضایتها و امنیتهای گذشته رو در بر داره. به یاد میارم که در کودکی زمانی تعطیلات به مذاقم خوش می اومد که دوباره به خانه برمیگشتیم. زیرا هیجان زمان حال جاش رو به خاطرات ثابت میداد. تمام دوران کودکیم رو در انتظار تعطیلات زمستانی میگذروندم که با خانواده به مدت 2 هفته برای اسکی به کوههای آلپ میرفتیم. ولی سرانجام وقتی در بالای کوه بودم و به دره پوشیده از کاج زیر پام و آسمان آبی لطیف بالای سرم نگاه میکردم، دچار نوعی دلشوره همه جانبه اگزیستانسیال میشدم که از خاطره آن موقعیت تهی میشد. خاطره ای که تنها از شرایط واقعی بالای کوه آسمان آبی لطیف تشکیل شده بود و لاجرم از هرچه که اون لحظه رو جذاب میکرد خالی شده بود. زمان حال دلچسب نبود، نه به خاطر اینکه آب دماغم را افتاده بودا یا تشنه بودم یا شال گردنم رو فراموش کرده بودم، بلکه به دلیل اکراهم برای پذیرفتن این موقعیت که سرانجام آنچه را که تمام سال در لایه‌های آسوده آینده پنهان بود زندگی می‌کردم. با وجود این، به محض اینکه به پایین نشیب کوه می‌رسیدم، به پشت سر و بالای کوه نگاه می‌کردم و اعلام می‌کردم که اسکی فوق‌العاده‌ای کرده‌ام و به این ترتیب بود که تعطیلات زمستانی و به طور کلی بیشتر زندگیم ادامه یافت. انتظار صبح، دلهره در زمان حال و خاطرات دلپذیر در شب. تا مدتی مدید این تناقض در رابطه من با کلوئه هم وجود داشت. تمام روز رو در اشتیاق شامی که قرار بود با او بخورم میگذروندم، با تأثیر خوبی هم از این ملاقات باز میگشتم، ولی خود رو در مقابل زمان حالی میافتم که قابل مقایسه با خاطره یا انتظار این دیدار نبود. اندک زمانی پیش از سفرمون به اسپانیا، به اتفاق کلوئه و دوستان دیگر، در خانه قایقی یکی از دوستانمون نشسته بودیم که چون شرایط در اوج کمال بود، به طور اجتناب ناپذیری متوجه سوء ظن کشدارم نسبت به لحظه حال شدم. اکثر اوقات زمان حال ناقص‌تر از اونه که به یادمون بیاره زندگی زمان حال ناقص در درون خود ماست و ربطی به جهان خارج نداره. ولی اون شب کذایی در اون خونه قایقی عملاً چیزی وجود نداشت که بتونم ایراد بگیرم و انگشت روی اون بذارم و چون این بود که متوجه شدم که مشکل در درون خود منه. غذا عالی بود، دوستان همراه بودن، کلوئه در عین زیبایی کنارم نشسته بود و دست منو در دستش گرفته بود. با وجود این چیزی درست نبود. این واقعیت که نمیتونستم صبر کنم تا این واقعه به تاریخ بپیونده. عدم قابلیت زندگی در زمان حال در ترس از ترک موقعیت امن انتظار یا خاطره نهفته است و در نتیجه اعتراف این که این تنها زندگی است که باید زندگی کنیم، اگر تعهد رو تعدادی تخم مرغ فرض کنیم، بنابراین متعهد شدن به زمان حال این خطر رو داره که تمام تخم مرغ هامون رو در سبد زمان حال بذاریم به جای اون که اونها رو میان سبد گذشته و آینده تقسیم کنیم. حال اگر این تمثیل رو به عشق تعمیم دهیم، اینکه سرانجام من با کلوئه احساس خوشبختی می کردم، به این معنی بود که بپذیرم علارغم خطری که وجود داشت تموم تخم مرغ‌هامون رو در سبد اون گذاشتم. هر قرصی که اون دکتر نازنین به کلوئه داده بود روز بعد مؤثر واقع شد و کلوئه کاملا بهبود پیدا کرد. مقدمات پیکنیکی رو فراهم کردیم و به کنار دریاچه رفتیم و روز رو با خواندن و شنا کردن گذروندیم. 10 روز در اسپانیا ماندیم و به اعتقاد من برای نخستین بار هر دوی ما این خطر رو پذیرفتیم که در زمان حال زندگی کنیم. زندگی در این زمان همیشه هم بهشت برین نیست. دلشوره های ناشی از خوشبختی متزلزل عشق مدام به جدل های تندی تبدیل می شد. دعوای شدیدمون در یکی از روستاها رو به یاد میارم که برای نهار توقف کرده بودیم. با یک شوخی درباره دوست دختری قدیمی شروع شد و به سوء زنی در ذهن کلوئه تبدیل شد که من هنوز عاشق او هستم. چیزی دورتر از واقعیت نمیتونست وجود داشته باشه. با وجود این، من این سوء زن رو به عدم تمایل کلوئه نسبت خودم تعبیر کردم و متهمش کردم که دوستم نداره. سرانجام زمانی که بالاخره دعواها و قهرها و آشتیها گذشت، بعد از ظهر شده بود و هر دو مردد بودیم که اصلا این قائله بابت چی بود؟ علت این بحث و جدل‌ها هرگز موضوع‌های سطحی اون نبود. درسته، کلوئه قابلیت خوندن نقشه رو نداشت یا خودم تحمل دور زدن‌های پیوپی در جاده‌های روستایی اسپانیا رو نداشتم، ولی اون چه در بطن ماجرا بود عمیق‌تر از این حرفا بود. شدت اتهاماتی که به هم وارد می‌کردیم و خیلی ساده باور نکردنی بودن اونها حاکی از این نبود که ما چون از هم متنفر بودیم به هم گیر می‌دادیم، بلکه به خاطر این بود که یکدیگر را بیش از حد دوست داشتیم. یا اگه خطر خلط مبحث رو به جون بخرم، به علت این که از این همه به هم عاشق بودن متنفر بودیم. اتهام‌های ما مفهوم پیچیده نهفته‌ای داشت. از تو متنفرم چون عاشقت هستم و نتیجهش اعتراضی اساسی تر بود. از اینکه گزینه دیگری جز این گونه دوست داشتن تو ندارم ازت متنفرم. لذت وابسته بودن به کسی در مقابل فلج وحشت کننده‌ای که این گونه وابستگی به وجود میاره رنگ میبازه. دعواهای شدید گهگاهی ما در سفر والنسیا چیزی جز تخلیه نگرانی ضروری ناشی از آگاه شدن به این واقعیت که هر یک از ما تموم تخم مرغ‌هاش رو در سبد دیگری قرار داده نبود. ولاجرم از تمرکز بر مدیریت‌های معمول خانگی عاجز بود. جدل‌های ما گاه کیفیتی کاملاً نمایشی به خود می‌گرفت. لذت و شعفی از پرت کردن قفسه کتاب‌ها، پراکنده کردن قاشق و چنگال‌ها، به هم کوبیدن درها بروز می‌کرد. کلوئه یه بار گفت این که می‌تونم اینطور از تو متنفر باشم لذت بخشه. منو مطمئن می‌کنه که تو تحملشو داری که می‌تونم بهت بگم برو گم شو و تو هم چیزی به طرفم پرت می‌کنی و سر جات می‌مونی. ما سر هم داد می‌زدیم. بخشی به این دلیل که می‌خواستیم ببینیم تحمل فریادهای یکدیگر رو داریم یا نه. می‌خواستیم ظرفیت همدیگر رو برای بقا آزمایش کنیم. اگر بیهوده می‌کوشیدیم که همدیگر رو داغون کنیم، می‌دونستیم که امنیت داریم. پذیرش خوشبختی زمانی که از طریق عوامل قابل کنترل به دست میاد آسون تره تا اون که با تلاش و منطق فراوون حاصل بشه. اما خوشبختی که من با کلوه به دست آورده بودم حاصل هیچ دستاورد شخصی یا تلاشی نبود. خیلی ساده. پیدا کردن کسی بود که دوستی و معاشرتش برام با ارزشتر از هر کس دیگری در جهان بود. این گونه خوشبختی به دلیل عدم خودکفایی دائمی خطرناک بود. هر آینه تونسته بودم پس از ماها تلاش مداوم و بیوقفه فرمولی علمی پیدا کنم که میتونست جهان زیستی مولکولی رو دگرگون کنه. نگرانی از بابت پذیرفتن خوشبختی که حاصل این کشف بود نمی داشتم. مشکل پذیرفتن خوشبختی که کلوه عرضه کرده بود ناشی از عدم حضور من در فرایند تصادفی بود که به آن منجر شده بود و ناگزیر فقدان کنترلم بر عوامل ناشی از این خوشبختی در زندگی. به نظر می رسید که نیروی الهی ترتیبش رو داده بود و در نتیجه با تمام وحشت‌های ابتدایی عقوبت الهی همراه بود. پاسکال میگه تمام بدبختی بشر ناشی از عدم قابلیت تنها ماندن در اتاقشه و منظورش حمایت از نیاز بشر به ساختن درایت‌های خودش در مقابل وابستگی تضعیف کننده در عرصه اجتماعی. ولی چگونه میتوان چنین چیزی رو در عشق به دست آورد؟ پروست داستان یکی از پادشاهان عثمانی رو تعریف میکنه که زمانی که حس کرد عاشق یکی از زنهای حرمش شده بلافاصله دستور قتل او رو صادر کرد، زیرا نمیخواست روحن به کسی وابسته باشه. از این گذشته من مدتها پیش قانع شده بودم که قادر به خودکفایی نیستم. از اتاقم بیرون رفتم و عاشق کس دیگری شدم و ناگزیر این خطر اجتناب ناپذیر رو پذیرفتم که ریسمان زندگیم رو به گرد انسان دیگری بتابم. استراب ناشی از عاشق بودن به کلوئه بخشی به دلیل موقعیتی بود که دلیل خوشبختیم میتونست به آسانی ناپدید بشه که ممکن بود ناگهان علاقش رو از دست بده، بمیره یا با کس دیگری ازدواج کنه. در اوج عشقمون دچار وسوسه‌ای شدم که رابطه رو زود هنگام قطع کنم که هر کدام کلوئه یا من میتونست عامل این قطع رابطه محسوب بشه. به عوض هر کدام ببینه طرفش یا عادتش یا خصوصیت بیش از اندازه باعث پایان کار شده. گاهی دچار این تمایل میشدیم که عشقمون رو بکشیم پیش از اون که خودش به پایان طبیعی خودش برسه. قتلی نه ناشی از نفرت بلکه نتیجه عشق بیش از حد، یا به عبارت دیگه نتیجه ترس از اون چه که عشق بیش از حد میتونه به وجود بیاره. عشاق میتونن داستان عشق خودشون رو بکشن فقط به این دلیل که قادر نیستن ناپایداری و خطر کردنی رو که تجربه خوشبختیشون به اونها عرضه کرده تاب بیارن. بالای سر هر داستان عاشقانه ای این تفکر هرچند وحشتناک و نادانسته آویزانه که چگونه پایان میابه. درست به این میمونه که در عین سلامت و نیرو بکوشیم به مرگمون فکر کنیم. تنها تفاوت میان پایان عشق و پایان زندگی اینه که حداقل در مورد دوم خیالمون راحته، این آسایش خاطر رو داریم که بعد از مردن چیزی حس نخواهیم کرد. در مورد عشق چون این آسایشی وجود نداره. چه کسی میدونه که پایان یک رابطه لزوماً پایان عشق و قطعاً پایان زندگی نیست؟ پایان اپیزود 11 هم.